بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمات الاستصحاب. بعد ان اشرنا الى ان لقاعده الاستصحاب ارکانا، نقول تعقیبا على ذلك ان هذه القاعده تتقدم بعده امور اذا لم تتوفر فيها فإما ألا تسمى استصحابا أو لا تكون مشمولة لأدلته الآتية، ويمكن أن ترتقى هذه المقدمات إلى سبعة أمور حسب ما تقتنس من كلمات الباحثين، الأول اليقين إلى آخر. عرض می شود که دومین مبحث از مباحث ششگانه باب استصحاب پیرامون مقدمات استصحاب. می فرمایند که در مبحث گذشته اجمالاً به بعضی از مقدمات و ارکان اصلیه استصحاب که یقین سابق و شک لاحق باشد اشاره نمودیم و اینک در تعقیب همون بحث و در تکمیل اون بحث میگوییم به این که بر حسب اون چه از کلمات اصولیین استفاده می شود و به چنگ می آید، مجموعاً در هر استصحابی هفت امر جزء مقدمات و جزء شروط استصحاب و اموری است که باید در هر استصحابی باشه. از این امور سبعه بخش عمدهشون عواملی هستند که در اصل حقیقت و ماهیت استصحاب دخالت دارند و تشکیل دهنده اصل این ماهیت و حقیقت هستند، به گونه ای که هر کدام از این امور که از بین برود استصحابی هم نخواهیم داشت. بعضی دیگر از این امور سبعه در حجیت استصحاب دخیل هستند، به این معنا که اگر این امر نباشد هم استصحاب صدق می کند، اما این گونه از استصحابات حجت نخواهند بود، مشمول ادله حجیت استصحاب نمی شوند. اگر استصحاب بخواد حجت باشه، معتبر باشه، واجب الاتباع باشد، از عبد بر مولا، از مولا بر عبد حجت بشه، باید این سری از امور را هم داشته باشه. حالا یکی یک این امور سبعه را که بیان میکنیم، ذیل هر کدوم میگیم که کدوما مقدم اصل ماهیت هن و لولا اون استصحاب صدق نمی کند و کدومها در حجیت استصحاب معتبر و دخیل هستن. امر اول از این امور سبعه عبارت است از یقین سابق به وجود یک حکمی از احکام شرعیه در زمان گذشته و یا به وجود موضوعی از موضوعات احکام شرعیه. این امر اول از ارکان اساسی و اصلی استصحاب به شمار می آید و اگر یقین سابقی نباشد استصحابی هم در کار نیست. این جزء مقدمات اصل ماهیت استصحابه و دلیل بر اعتبار یقین سابق و لزوم یقین سابق در باب استصحاب عبارت است از دو امر. امر اول عبارت است از ظاهر روایاتی که بعدن میاد. همه روایات روی این عنوان تکیه کرده به این که لا تنقض الیقینه به شک، دلیل دومش هم این است که چنان که در بحث قبلی گفتیم از خود تعریف استصحاب این معنا استفاده می شود، ابقاء ماکان، و گفتیم مراد از این ماکان ماکان واقعی نیست بلکه ماکان معلومن و متیقنن هست، بنابراین یقین سابق وضعش روشنه. چیزی که در اینجا قابل تر هست این است که یقین دو وجهه دارد و به دو اعتبار میشه روش ملاحظه کرد و حساب کرد. یک خصوصیت یقین این است که الیقین صفتون من صفات نفس و قائمون به نفس انسان، در مقابل صفت ظن، صفت شک، صفت وهم. انسان بالاخره نسبت به امری از امور که محاسبه می کند از چهار حالت خارج نیست، یا نسبت به اون امر متیقن هست، یا نسبت به اون امر ظن است، یا نسبت به اون امر شک است، و یا نسبت به اون امر متوهم. یکی از حالات نفسانی انسان اون حالت یقین است، جزم 100% به اعتقاد 100%ی که المطابق لل واقع. خصوصیت دوم یقین این است که الیقین و القطع طریق الى الواقع و کاشف عن الواقع. ما به توسط یقین به حکم شرعی میرسیم و طریقیت داره. یقین به اون اعتبار اول موضوعیت داره، خود یقین مطرح است در مقابل سایر صفات. به این اعتبار ثانی طریقیت داره الى الواقع، معیار طریقیتشه، خود یقین موضوعیتی نداره. سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا یقین که از مقدمات استصحابه و از ارکان اصلی استصحابه، بما انه صفتون من صفات نفس و قائمتون به نفس انسان، در مقابل ظن، در مقابل شک و در مقابل وهم، به این عنوان رکن استصحابه و در باب استصحاب معتبر است، یا بما انه طریق الی الواقع و بما انه کاشفون ملاکیت داره، اینا ثمره داره. به بیان دیگر، آیا یقین وجدانی فقط ملاک است که صفتی از صفات نفس انسان است، یا اهم از یقین وجدانی و تعبدی که ظن معتبر باشه که نازل به منزله علم هست این معتبر هست؟ این رو می فرماید که به مباحث آینده ما واگذار می کنیم. در اینجا فقط یه اشاره ای می کنیم به فرق ما بین یقین، یقین موضوعی و یقین طریقی. فرقشون این است که اگر یقین موضوعیت داشته باشه و خصوصیت داشته باشه، در این صورت چنانچه یقین بود حکمم هست، و اگر یقین نبود هیچ امر دیگری و شیء دیگری نازل منزله او نمی شود، قائم مقام او نمی شود، مظنه و امثال و ذالک کافی نیست. مثل این که فرموده اذا قطعت به خمریت یجب علیک الاجتناب، این قطع موضوعیت داره. الخمر المقتوع حکمش این است، خمر مزنون این حکمو نداره. اما اگر یقین طریقیت پیدا کرد به سوی واقع، اینجا این چنین نیست که چیزی نتونه قائم مقام او بشه. امارات ظنیه معتبره میتونن قائم مقام یقین باشن. علتش این است که در این فرض طریقیت به کاشفیت دیگه خود یقین به ماه و یقینون موضوعیت نداره. ملاک طریق بودن به سوی واقع است، کاشفیت از واقع است. اگر ملاک اینه، چنانچه شارع مقدس آمد یه امری رو خودش طریق الواقع قرار داد، کاشف از حکم واقعی قرار داد، به او به چشم علم نگاه کرد، اون امر میشه نازل منزله علم، قائم مقام علم و همون آثار و احکام علم برش مترتب میشه. بنابراین که یقین طریقیت داشته باشه نه موضوعیت، نتیجه اینجا ظاهر میشه که ما اگر یقین به وجود حکمی در زمان سابق داشتیم وجدانن و بعد شک در بقا پیدا کردیم، اینجا جای استصحاب هست. و اگر چنانچه یقین وجدانی نبود، یقین تعبدی به وجود الحکم سابقا بود، به خبر ثقه وجوب صلات جمعه برای ما ثابت شده بود در عصر حضور، بعدن مثلا در عصر غیبت شک کردیم، باز هم جای استصحاب هست، باز هم مجرای استصحاب هست. اماره معتبره میتوند قائم مقام علم بشه و همون آثار و احکام علم بر این اماره مترتب بشه، برخلاف یقین موضوعی که اونجا هیچی جای او رو نمیگیرد. خود یقین بود اثر داره، نبود هیچی قائم مقام او نیست. این امر اول از مقدمات استصحاب که یقین سابق باشه. امر دوم از مقدمات استصحاب عبارت است از شک لاحق در بقاء اون حکم سابق یا در بقاء اون موضوع زی حکم و زی اثر شرعی. همونطوری که باز در درس قبلم اشاره شد، شک لاحق در بقاء هم جزء ارکان اصلی استصحاب و مقومات اساسی استصحابه. اگر باشد استصحاب یستق، و اگر نباشد استصحاب صدق نمی کنه. حالا مد دلیل بر این که شک لاحق در باب استصحاب لازمه، جزء مقدماته، دلیلش این است که در مواردی که مکلف به نسبه به حکمی از احکام شرعیه یا موضوعی که دارای حکم شرعی باشد در زمان گذشته فرضاً یقین داشته، در زمان لاحق از سه حال خارج نیست. گاهی هست که در زمان لاحق هم یقین به بقا دارد، الان هم وجدانن یقین دارد که همون حکم باقی است. خب در این صورت اولا جای استصحاب نیست، دلیل حکم هست، خود حکم هم هست دیگه، نوبت به اصل عملی و استصحاب نمیرسه. ثانیاً علاوه فرض که جای استصحاب باشد، احتیاجی به استصحاب نیست، جریان استصحاب میشه بیهوده بیفایده، برای اینکه ما بالاتر از استصحاب یقین داریم، عالی ترین حجت در اختیار ماست. وقتی حجت عقلی قطعی در اختیار ما هست دیگه چه حاجت به استصحاب که یک اصل عملی هست و فقط ارزش عملی داره و لیس الا. ما شنیدیم الاصل و دلیل و لیس لا دلیل، چه این اصل موافق باشد با حکم عقلی و چه مخالف. پس اگر یقین لاحق به بقا بود که جای استصحاب نیست اولا و ثانیا، و گاهی در زمان لاحق ما یقین به ارتفاع داریم، الان یقین دارم که اون وجوب رفته، اون حرمت رفته، البته باز جای استصحاب نیست، به جهت این که استصحاب عبارت بود از ابقاء ماکان تعبدن، ابقاء تعبدی، و اینجا فرض این است که یقین لاحق به ارتفاع آمده. چجور من با یقین به عدم باز حکم به بقای اون متیقن سابق بکنم؟ اینا قابل جمع نیستن، متناقضینن. فلذا اینجام جای استصحاب نیست، میمونه یک صورت و اون صورتی که در زمان لاحق شک که در بقا داشته باشم، اینجا مجرای استصحابه. این هم بیان رکن دوم. نتیجه این که استصحاب از جمله اصولی است که در موضوع اونها شک که در حکم واقعی اخذ شده، مثل بقیه اصول عملیه، یعنی عند شک که در حکم واقعی نوبت به استصحاب میرسه، عند الیقین یا عند الظن جای استصحاب نیست. نکته ای که قابل توجه است در ذیل این امر دوم این است که شک که در اینجا به معنای اون شک که به اصطلاح منطقی نیست. شک که در اصطلاح منطق در مقابل یقین و در مقابل مظنه و در مقابل وهمه. تارتن انسان نسبت به امر یقین دارد، تارتن احتمال راجع میدهد، تارتن دو احتمال متساوی طرفین دو احتمال مساوی میدهد، وجود زید و عدم زید را. این نام شک است در اصطلاح منطق. در علم و اصول مراد از شک، شک که به این معنای تنها نیست، به معنی الاخص نیست، مراد از شک اهم است از شک به معنای دو احتمال متساوی طرفین و به معنای ظن غیر معتبر، ظنون غیر معتبرم که دلیل قطعی بر بطلانش قائم شده مثل قیاس، یا دلیل بر نفی و اثباتش هیچ طرف قائم نشده مثل ظن حاصل از شهرت، اینام در حکم شکن. در دو بحث پیش هم اشاره‌ای داشتیم در اون مقدمه، اینم به منزله شکه. همون احکامی که اند شک پیاده میشد که استصحاب باشد، همون احکام اند ظن غیر معتبر هم پیاده میشه. پس شک در اینجا به معنای اهم کلمه هست، شامل احتمال راجح و مرجوع هم که غیر معتبر باشه میشه. رکن سوم و مقدم سوم از مقدمات استصحاب عبارت است از اجتماع الیقین و شک فی زمان واحد. یعنی چه؟ منظور این است که مکلف در آن واحد که همین آن لاحق هست، مثلا امروز، هم یقین داشته باشد نسبت به اون حکم، هم شک داشته باشد نسبت به اون حکم، هر دو در یک زمان جمع بشه. منتها الان یقین دارد که آقای زید تا دیروز عادل بوده، تا امروز صبح عادل بوده، الان نسبت به ما سبق یقین داره، شک نداره. و همین الان که یقین دارد نسبت به گذشته، شک دارد نسبت به الان و آینده که آیا زید الان هم عدالتش باقی هست یا نه. ملاحظه میکنید که یقین و شک در زمان واحد با هم جمع شده. این انسان در آن واحد هم متیقنون و هم شاک کن. اما حالا مبدأ حدوث این یقین و شک چه زمانی بوده، این برای ما مهم نیست. مهم این است که یقین و شک در زمان واحد اجتماع کرده باشند به این بیانی که گفتیم، ولی مبدأ یقین اول بوده، مبدأ شک اول بوده. اینا احتمالاتی است که هست. به طور کلی یقین و شک به لحاظ مبدأ حدوثشون و مبدأ تحققشون به سه قسمت منقسم میشن. تارتن مبدأ حدوث یقین پیش از مبدأ حدوث شک، مثل این که دیروز برای این مکلف یقین به عدالت زید پیدا شد، مبدأ یقین دیروزه، ظرف زمانی گذشته، و امروز برای این مکلف شک در بقای عدالت پیدا میشه که آیا امروز هم عادل هست یا نه. مبدأ حدوث یقین دیروز است یا یک ماه پیش است، مبدأ حدوث شک امروز است یک ماه بعده. این یک. تارتن مبدأ حدوث یقین با مبدأ حدوث شک مقارنن و همزمان با همن. مثل این که الان که این آقا اینجا نشسته، همین الان یقین کرد که زید دیروز عادل بوده، قرائنی سر هم کرد، قاطع شد. مبدأ حدوث یقین همین آنه، و همین الان هم شک پیدا میکند که آیا امروز هم عادل هست یا نه. مبدأ حدوث شک هم الان است، منتها یقین تعلق گرفته به عدالت دیروز، شک تعلق گرفته است به عدالت امروز. ولی همین الان یقین آمد به عدالت دیروز، و همین الان شک آمد در بقای عدالت امروز. اینم یک نوع. و تارتن مبدأ حدوث شک پیش از مبدا حدوث یقینه و مقدمه بر اوست. مثلا فرض کنید که دیروز من شک داشتم که آیا زید عادل هست یا عادل نیست. همچنان این شک که من استمرار پیدا کرده تا به امروز. الانم شک دارم که آیا عدالت زید باقی است یا از بین رفته، عادل هست یا نه. پس شک من از دیروز بوده، امروزم هست. اونگاه امروز که محاسبه کردم برایم یقین حاصل شد که آقای زید مثلا یک هفته پیش، دو روز پیش عادل بوده. اینجا ملاحظه میکنید که تاریخ حدوث یقین امروزه و تاریخ حدوث شک دیروزه. منتها متعلق الیقین عدالت دو روز پیش و سه روز پیش هست و متعلق الشک عدالت دیروز و امروز هست. متعلق ها پس و پیش هست، ولی خود یقین و شک از نظر مبدا حدوث، شک دیروز حادث شده، یقین امروز حادث شده. اینم یک نوع. خب میفرمایند که این انواع سگانه و اقسام سگانه هیچ کدوم تأثیری و دخلی در باب استصحاب در بحث ما ندارن. مهم این است که در همون زمانی که من به عدالت یقین دارم، مثلا امروز، همون زمانم نسبت به عدالت شاک باشم، ولی یقین دارم به عدالت دیروز پریروز، شک دارم در عدالت بقای عدالت امروز. خلاصه یقین و شک هر دو هستن، هر دو موجودن. طوری نباشد که با آمدن این شک اون یقین سابق به کلی از بین بره، بلکه یقین سابق هم در ظرف زمانی خودش همچنان موجوده، شک هم آمده در این ظرف آینده موجود شده. خب دلیل این امر سوم چیه؟ چرا میگیم من مقدمات الاستصحاب اجتماع الیقین و شک فی زمان واحد؟ دلیل اعتبار این امر ثالث اینه که اگر چنانچه یقین و شک در زمان واحد با هم اجتماع نکنن، بلکه به مجرد حصول شک یقین سابق از بین بره و نابود بشود، این شک سریان پیدا بکند به گذشته، آقایان میگن اینجا دیگه از باب قانون استصحاب بیرونه، اینجا مجرا استصحاب نیست. این مورد داخل میشه در قانونی به نام قانون الیقین و شک ساری، که معنی این قانون این است که تا الان مثلا یقین داشتم به عدالت زید، الان شک میکنم که آیا از اصل و اساس، از دیروز و پریروز، از اول این آقای زید اصلا عادل بوده یا من خیالاتی شده بودم، من به اشتباه فکر میکردم عادله. این شک امروز تنها منحصر به بقا و استمرار به امروز نیست، سرایت میکند به گذشته، اون یقین در ظرف زمان گذشتم نابود میکنه، به گونه ای که الان من نسبت به گذشتم دیگه یقین به عدالت ندارم. اینجایی که مسئله شک ساری مطرح میشد، قانون حل یقین به شک ساری علاهده حسابی داره. ببینیم آیا حجت هست یا نه، اگر حجت هست پشتوانش چیه، دلیل بر اعتبارش چیه، در مبارس آینده انشالله مطرح میشه. فلذا مقدمه سوم هم ذکر شد تا قانون استصحاب از قانون الیقین جدا بشه. رکن چهارم از ارکان استصحاب و از مقدمات استصحاب عبارت است از تعدد زمان متیقن و زمان مشکوک، یعنی زمان اون متیقن و متعلق الیقین که مثلا وجوب هست یا مثلا عدالت زیده دیروز بوده، من یقین دارم به وجوب جمعه در ظرف زمانی گذشته، به عدالت زید دیروز و زمان شک و متعلق شک همون عدالته، همون امر است، ولی نه در دیروز بلکه امروز، شک دارم در بقای اون عدالت، که عدالت دیروز که حتما بوده امروز هم باقی هست یا نه؟ پس زمان متیقن دیروز بوده و زمان مشکوک امروزه. میفرمایند که این امر چهارم هم در باب استصحاب واجب و لازمه و در حقیقت این یه دلیل علاهده نمیخواد، از لوازم لاینفک اون امر سوم و مقوم سوم بیان ذلک. لازمه اتحاد زمان یقین و زمان شک به اجتماعشون در یک زمان، لازمه اتحاد اینها این است که الا و لابد زمان متیقن و زمان مشکوک متعدد باشه، وگرنه تناقض پیدا میشه. به جهت این که اگر زمان متیقن مثلا عدالت دیروز باشه یا عدالت امروز، زمان مشکوک هم همون عدالت دیروز یا عدالت امروز باشه، از طرفی هم فرض این است که زمان یقین و زمان شک هم واحد است، این معنیش این است که آقای مکلف در آن واحد هم یقین دارد به عدالت زید دیروز، هم شک دارد در عدالت زید دیروز، هم یقین دارد به عدالت امروز، هم شک دارد در عدالت امروز. این که تناقضه. در آن واحد نسبت به امر واحد انسان هم متیقن باشد و هم شاک باشد، اجتماع نقیزین از و اجتماع نقیزین بطلانش از بدیهیات. و بالعکس، یعنی هر کجا زمان متیقن و زمان مشکوک واحد شد، متیقن عدالت دیروزه، مشکوکم عدالت دیروز، الا ولابد باید زمان یقین و زمان شک متعدد باشن، نمیشه همزمان باشن. مثلا فرض کنید اگر متیقن عدالت زید یوم الخمیس بوده، مشکوک و مشکوک ما هم همون عدالت زید یوم الخمیس بود، الا ولابد نمیشد که یقین و شک هم در یک زمان باشن. باید یقین به عدالت در خود یوم الخمیس باشه مثلا، شک در عدالت در یوم الجمعه باشد که شک دارم یوم الخمیس عادل بوده یا نه، و الا با وحدت متعلق که عدالت زید یوم الخمیس باشه، اگر دو صفت یقین و شک هم متحد باشن باز تناقض پیدا میشه. فلذا هر کجا که زمان یقین و زمان شک وحدت داشت، الا ولابد زمان متیقن و زمان مشکوک باید متعدد باشه. به هذا هو مجرى الاستصحاب، استصحابی که ما میگیم مجراش اینجاست. و بالعکس هر کجا که زمان متیقن و زمان مشکوک وحدت داشت، الا ولابد باید زمان یقین و زمان شک متعدد باشه. یقین مال دیروز است، شک من امروزه. و هازا هو مورد قانون الیقین شک ساری که اشاره شد، اینجا جای این قاعده است. خب همینجا اینو مطرح میکنیم که آیا قانون الیقین و شک ساری حجیت داره یا نداره؟ جواب میفرمان که نه خیر، حجیت نداره. چرا؟ به جهت این که این قانون الیقین هیچ مدرکی غیر از روایات باب استصحاب نداره، لا تنقض الیقین، و روایات هم کما صحتی دال بر این قانون الیقین نیستن، دال بر استصحابن. فلذا تفاوت ما بین قانون الیقین و استصحاب روشن شد و معلوم گشت به این که کدوم یکی حجیت داره، پشتوانه دارد استصحاب، و کدوم حجت نیست، قانون الیقین. در پایان این امر چهارم باز به یه نکته اشاره می کنن و اون نکته اینه که گاهی قضیه متیقن ما و قضیه مشکوک ما متعددن، متعلق الیقین امرون، متعلق الشک امرون آخر. مثلا متیقن ما عبارت هست از وجود المقتضی، وجود آتش مثلا، و مشکوک ما عبارت هست از وجود المانع که رطوبت باشه، آیا مانع هست یا نه. اینجا متعلق ها فرق دارن، متیقن امرون وجود المانع، مشکوک امرون وجود المقتضی، مشکوک امرون وجود المانع. ولی گاهی هست که قضیه متیقنه و قضیه مشکوک و گاهی هم قضیه متیقن با قضیه مشکوک وحدت دارن، مثل این که متیقن عدالت زید بوده، مشکوک هم همون عدالت زید هست. خب این جور جاها که متیقن و مشکوک وحدت دارن، میفرماین که متیقن و مشکوک با خود صفت یقین و شک از نظر زمان به چهار قسم منقسم میشوند. قسم اول این است که هم زمان متیقن و مشکوک تعدد دارد و هم زمان یقین و شک متعدده. این فرض مال مواردی است که متعلق یقین و شک دو امر باشه، وگرنه با فرض اتحاد متعلق محال است که هم متعلقها در دو زمان باشند و هم خود صفات یقین و شک در دو زمان باشند. یه خورده تأمل بشه مسئله روشن. قسم دوم این است که هم زمان متیقن و مشکوک واحد باشه، هم زمان یقین و شک واحد باشه. مثلا متیقن عدالت زیدن یوم الخمیسه، مشکوک هم عدالت زیدن یوم الخمیسه. زمان یقین و شک هم واحد است، یعنی یقین خورده به همون عدالت زید یوم الخمیس، شک هم خورده به همون عدالت زیدن یوم الخمیس. این هم نشدنیست، این مستلزم تناقضه. در آن واحد نسبت به شیء واحد انسان هم متیقن باشد و هم شاک، قابل جمع نیست. این دو. قسم سوم این است که زمان یقین و شک متحد باشند ولی زمان متیقن و مشکوک متعدد باشند. مثل این که الان یقین دارم به عدالت زیدن یوم الخمیس و الان شک دارم در بقای عدالت زید یوم الجمعه یا یوم السبت. اینجا مجرای قانون استصحابه. این همه توضیحات برای اینه. و قسم چهارم این است که زمان متیقن و مشکوک متحد باشند ولی زمان یقین و شک متعدد باشه. مثلا فرض کنید که از دیروز تا به حال یقین داشتم که زید عادله، زمان متیقن دیروز تا به حال، ولی از حالا به بعد شک میکنم که آیا زید از اول عادل بوده یا نه. زمان یقین دیروز تا به حال، زمان شک از حالا به بعد، ولی متیقن و مشکوک زمانشون متحده، دیروز تا به حال. اینجا جای قانون الیقین به جای شک ساری است. پس کاملا روشن شد که اینا از همدیگر جدا. پنجم از مقومات استصحاب و شرایط استصحاب این است که متعلق الیقین و شک وحدت داشته باشن. قضیه متیقنه ما و قضیه مشکوکه ما یکی باشن، یعنی به همون امری که یقین تعلق گرفته، مثلا عدالت و زیدن، به همون امرم شک تعلق بگیرد، عدالت و زیدن. فقط فرقش این است که زمان اون متعلق الیقین با زمان متعلق الشک متعدد و متفاوته. متعلق الیقین از دیروز تا حالا بوده، متعلق الشک از حالا به بعده. اما حقیقت اون شیء مشکوک و اون شیء متیقن واحده، یعنی هر دو نسبت به عدالت زید مثلا. بنابراین اگر در یه موردی متعلق الیقین امری بود و متعلق الشک امر دیگر، اینجا باز از باب قانون استصحاب خارجه و داخل در باب قانون مقتضی و مانع می شود که بحثش در آینده میاد. مورد قاعده مقتضی و مانع اونجاییست که یقین داشته باشیم به وجود المقتضی، مثلا یقین داشته باشیم به وجود نار و آتش که بر روی این فرش یا حصیر افتاده، ولی شک داریم در وجود مانع، آیا رطوبتی بود تا این فرش نسوزد و این آتش تأثیر نگذاره، یا این مانع نبود تا مقتضی اثر خودش رو بگذاره. اینجا جای قانون مقتضی و مانع هست و قاعده مقتضی و مانع هم علاهده است، مستقل است، جدای از استصحابه. بعضی ها قبولش دارن و بعضی ها قبولش ندارن. اینم در آینده انشالله اجمالا بحث میشه. فقط اونی که الان اشاره میکنیم این است که طرفداران این قاعده مقتضی و مانع، اونایی که این رو قبول دارن، سخنشون اینه، میگن ما هر کجا یقین داشته باشیم به وجود مقتضی، این یک، و شک داشته باشیم در وجود مانع، این دو، باید بنا را بر وجود مقتضا و اثر بگذاریم، احتیاجی به احراز مانع نیست. این حرف طرفداران. ولی منکرین این قانون میگن نه، وجود مقتضی کافی نیست برای تأثیر گذاری، باید همونطوری که وجود المقتضی احراز شده، فقدان مانع محرز بشه ولو با اصل، تا مقتضی بتونه اثر خودش رو بگذاره، و الا مؤثر نیست. این هم امر پنجم. امر ششم این است که ما در امر چهارم گفتیم، مقدم ششم این است که ما در مقدم چهارم گفتیم که باید زمان متیقن با زمان مشکوک متعدد باشه. حالا میخوایم بگیم که تعدد زمان این دوتا دو جوره. یه وقت این است که زمان متیقن سابقه و زمان مشکوک لاحقه، مثل این که عدالت و زیدن یوم الجمعه مثلا متیقن بوده و این عدالت یوم السبت و یوم شنبه مشکوک است. زمان متیقن مقدم از جمعه و زمان مشکوک مؤخر است که شنبه باشه. این یک. و تارتن زمان مشکوک سابقه و زمان متیقن لاحق است، مثل این که عدالت و زیدن یوم السبت متیقن ماست ولی یوم الجمعه که قبلش بوده مشکوکه. اینم یک نوع استصحاب. از این دو قسم استصحاب، اونی که متداول و متعارف است، اون استصحاب قسم اوله. و اما این استصحاب قسم دوم که میخوایم حکم شنبه را به جمعه بکشانیم که قبلش بوده، اسمش هست استصحاب قهقرائی. آقایان میگن که لا دلیل بر این استصحاب، ولذا حجت نیست. ادله حجت هم حمل شده بر آن استصحاب متعارفی که عرف میفهمد که اون قسم اول باشه، زمان متیقن سابق و زمان مشکوک لاحق باشه. اون مثالی که آقایان برای استصحاب قهقرائی ذکر میکنن، اون استصحاب متعارف که صد تا مثال داره تا حالا گفتیم، مثالی که برای این استصحاب قهقرائی ذکر میکنن این مثاله که ما وقتی امروز به عرف مردم عرب و عرف متشرع مراجعه میکنیم، میبینیم که عرف از این صیغه افعل وجوب استفاده میکنه، ولی شک داریم که آیا من اول الامرم واضع لغت عرب صیغه افعل رو برای وجوب وضع کرده بوده یا نه روز اول معنای دیگری داشت، بعد در اصطلاح مسلمونه از اون معنا منتقل شده به معنای وجوب. اینجور موارد آقایان میگن اصالت و عدم نقل جاری کن. اصالت و عدم نقل معناش این است که این یقین لاحق را و یقین حاضر را به زمان گذشته سرایت بده و بکشان. استصحاب قهقرائی، در استصحاب شما یقین سابق را به آینده سرایت میدادید در آینده بنابرش، ولی در این اصل عدم نقل و استصحاب قهقرائی عکسش کردید، یقین آینده را به گذشته میخواد بکشانید و سرایت بدهید. خب این قسم از استصحاب عرض کردیم که لا دلیل علیه، ادله حجیت اون اخبار که شامل این نیست، متبادر به ذهن از اخبار یقین سابق و شک لاحق، نه بالعکس. غیر از اون اخبارم هیچ دلیل خاصی بر حجیت این استصحاب این اصالت و عدم نقل نداریم. وقتی دلیل خاصی نداشتیم، بنابراین این هم قابل قبول نیست. پس ما تا به حالا خیلی قواعد اشاره کردیم: قانون استصحاب، قانون الیقین و شک ساری، قانون مقتضی و مانع، قانون استصحاب قهقرائی یا اصالت و عدم نقل، که همه اینا حساب داره. خب مقدم هفتم از مقدمات استصحاب عبارت است از فعلیت داشتن یقین و شک که بعیده به اونجا برسیم. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. مقدمات الاستصحاب، عواملی که جزء مقدمات و جزء شرایط مسلم استصحابن که باید در استصحاب باشن. بعدن اشرنا، بعد از اینکه در بحث گذشته، در پایان بحث گذشته اشاره کردیم به این که ان القاعده الاستصحاب ارکانن، این قانون استصحاب یه سلسله ارکان و رکن‌های اساسی داره که دو تا رکنش اونجا اشاره کردیم، یقین سابق و شک لاحق. بعد از این مطلب حالا نقول و چنین میگیم تقریبا علی ذلک، به دنبال اون مطلبی که دیروز داشتیم، حالا تفصیلا ادامه اون بحث رو شروع بکنیم. ان هذه القاعده، یعنی قاعده استصحاب، تتقوم، متقوم هست به عدت امور، هفت امر که اذا لم تتوفر، هرگاه فراهم نباشن این امور در این قاعده، فاما الا تسمى این قاعده اصلا استصحابن، مثل امر اول، امر دوم، خیلی چیزا، یا اینکه اگرم استصحاب بهش بگن دلیلی بر حجیتش نیست، او لا تکون و این قاعده مشمولتن لعدله اون استصحاب العاتیه که آیات روایات و اینها باشه. حالا این مقدمات چی چیه؟ این عدت امور و یمکن ان ترتقا، منتهی بشه و بالا بیاد این مقدمات و این شرایط الى سبعت امور، به هفت امر، حسب ما تختن است و بر حسب اون چی که به چنگ می آید از کلمات بحث کنندگان. امر اول از این مقدمات استصحاب الیقین، و المقصود بهی الیقین و بالحالت سابقه، مراد و مقصود ما به این یقین عبارت است از یقین به حالت سابقه، یقین سابق خلاصه، سوا اون کانت این حالت سابقه حکمی از احکام شرعیه مثل وجوب و حرمت و امثال و ذالک، او موضوع انزا حکم شرعیه، یا موضوعی از موضوعات که دارای حکم شرعی و اثر شرعی است مثل عدالت و زید. و قد قلنا سابقا، در بحث دیروز گفتیم، ان ذالک، این یقین سابق، رکنون فی الاستصحاب، دلیل بر رکنیت و اعتبارش اینه، لأن المفهوم من الاخبار الداله علی، اون چی که به ذهن انسان تبادر میکند از اخبار داله بر استصحاب، بل من معنای خود استصحاب که دیروز میگفتیم ابقاء و ماکان، مفهوم از خود این تعریف این است که ان یثبت یقین بالحالت سابقه، یقینی به حالت سابقه برای ما باشه. و دیروز میگفتیم که ان لثبوت هذا اليقین علیت فی القاعده، برای ثبوت این یقین یه علیتی از در قاعده، ابقاء و ماکان لعجل انه و کان، چون قبلا یقینی بوده حالا به خاطر او باقی میداریم نه به خاطر جهت دیگر، چون یقین داشتی حالا بگو هست نه علت دیگه. بلا فرق فی ذالک، فرقی در این جهت نیست اعتبار یقین بین ان نقول به این که اعتبار سبق یقین، یقین سابق، من جهت بودن این یقین باشد یک صفتی که قائم به نفس است، که این رو میگن یقین موضوعی در مقابل صفت شک و ظن و امثال و ذالک، و بین ان نقول به این اعتبار یقین من جهت کونهی طریقا و کاشف، از این نایه که این یقین طریقیت داره به سوی واقع و کاشفیت داره، ثمره طریقیت و کاشفیت با موضوعیت رو از خارج اشاره کرد، و سیعتی بیان و وجه الحق من القولین، اونجا که اخبار داله بر استصحاب رو بررسی میکنیم روشن میکنیم که یقین موضوعی مطرح است یا یقین طریقی. دوم از مقومات استصحاب از این امور سبعه از شک، بل مقصود از این شک، شک در بقای متیقن هست، شک لاحق، نه شک در حدوث. و قد قلنا سابقا، در بحث دیروز گفتیم که انه و این شک لاحق هم رکنون فی الاستصحاب، دلیلش هم این است که لأنه شنچین است لا معنا برای فرض جریان این قانون استصحاب ولا للحاجت الى این قاعده، با فرض بقاء یقین، اگر یقین سابق الانم در زمان لاحق باقی است دیگه جای استصحاب نیست، به یقین عمل میشه. یا با فرض تبدلش به یقین دیگر، اینم یک صورته، اگر یقین سابق رفته یقین لاحق برخلافش آمده باز جای استصحاب نیست، استصحاب فقط در فرض شک. ولا یصح ان تجرا این قاعده الا در فرض شک به بقاء ما کان متیقنن. بران الهازا فشک و مفروغن ان و مسلم است در فرض جریان قاعده استصحاب. اگر مسلم است فلا بد ان یکون این شک مأخوذن در موضوع این قاعده، کما این که شک در موضوع سایر اصول عملیه مأخوذ است و معتبره. ولیکن ینبقی، نکته قابل ذکر این است که شک که در اینجا اون شک که به معنای حقیقی کلمه نیست که در منطق میگفتیم، شامل ظن غیر معتبرم میشه. ولیکن ینبقی الله یخفا بر شما، این که مقصود از این شک در اینجا ما هو به اهم اون معنای است که او اهم است از شک به معنای حقیقی کلمه. شک به معنای حقیقی کلمه ای تساوی احتمالین، اهم است از شک به این معنا و از ظن غیر معتبر، شامل ظن غیر معتبر هم میشه. ظن غیر معتبر دو قسمه، ظنونی که قامت دلیل قطعی علی بطلانشون مثل قیاس، و ظنونی که دلیل قطعی بر بطلان یا بر اثباتش نیست مثل شهرت. فیکون مراد از این شک در اینجا عدم العلم و العلمیه مطلقا، نبودن علم یقین و نبودن علمی ظن معتبر مطلقا هیچ کدوم نباشه. عدم العلم و العلمی مطلقا یعنی چه ظن غیر معتبر باشه چه نباشد، علمی ظن معتبر نباید باشه. و سیعتی الاشاره الى سر این مسئله که شامل ظن میشه علتش چی. سوم از مقدمات استصحاب عبارت است از اجتماع الیقین و شک فی زمان واحد، مجتمع شدن یقین و شک در یک زمان. منظور اینه به معنا ان یتفق اتفاق بیفته و پیش بیاد فی آن واحد و لحظت واحده حصول الیقین و شک، همین آن هم یقین باشد حاصل باشد و موجود هم شک. این منظوره، لا به معنا لازم نکرده مبدأ حدوثشون هم همزمان باشه، لا به معنا این که مبدأ و سرآغاز حدوث و پیدایش یقین و شک هم یکون و فی آن واحد، نه این لازم نیست، لازم این است که خود یقین و شک در یک زمان مجتمع باشن. اما از نظر مبدأ سه صورت داره، بل قد یکون و مبدأ حدوث یقین و سرآغاز پیدایش یقین برای انسان نسبت به عدالت مثلا قبل از حدوث شک، اول یقین بعد شک، کما این که این شق و این قسم المتعارف فی امثله الاستصحاب نوعا اینجوریه، یقین سابقا پیدا شده و شک لاحقا. بقد یکونان این مبدا حدوث یقین و شک متقارنه، این یقین و شک متقارنه از این حدوث، مبداشون همزمانه. کما لو علم یوم الجمعه مثلا به طهارت صوب این آدم، علم این مکلف در روز جمعه به طهارت صوب یوم الخمیس، علم روز جمعه آمده متعلق یوم الخمیس، و فی نفس یوم الجمعه فی آن حصول العلم حصل برای این مکلف از شک در بقای این طهارت سابقه الی یوم الجمعه، طهارت روز پنجشنبه، الان هم روز جمعه هم باقی هست یا نه، یقین الان حاصل شد به دیروز، شک هم الان حاصل شد نسبت به بقای در امروز. این دو، وقد یکون و سرآغاز حدوث یقین متأخر از حدوث شک، کما لو حدث شک در روز جمعه فی طهارت صوبه که این جامعه پاکه یا نه، و استمر شک الی یوم السبت، ثم حدث برای این مکلف یک یقینی در روز شنبه فی ان این صوب کان طاهرا یوم الخمیس، در روز پنجشنبه یه روز قبل از یوم شک پاک بوده. فإن كل هذه الفروز سگانه هي مجرى للاستصحاب، پس مبدأش کی باشه مهم نیست، مهم اجتماع یقین و شک است فی زمان واحد. دلیل این امر ثالثیه و الوجه فی اعتبار اجتماع یقین و شک در زمان واحد واضحون. چرا؟ لأن ذلك، چون همین اجتماع هو المقدم لحقیقت الاستصحاب الذي هو ابقاء ما کان. چجور مقدمه این معناست؟ از لولم یجتمع یقین سابق با شک لاحق از حیث زمان، بلکه به مجرد آمدن شک یقین بره. خودشون میگن فانه او اگر اجتماع نکنن فانه او شنچین است لا یفرز و ذالک این عدم الاجتماع الا فی ما اذا تبدل اون یقین سابق به شک و سر شک و الیه سرایت بکند این شک به اون یقین سابق. خب اگر چنین شد فلا یکون العمل به این یقین ابقاء لماکان، این دیگه ابقاء ماکان نیست، ماکانی نبوده، بل هازا مورد قاعده الیقین و شک ساریست که المباینه در حقیقت و ماهیتش با قاعده استصحاب و ستعتی در آینده الاشاره الیها هم در این زیلن در امر چهارم بیان میکنن، هم بعدن هم به مناسبتی ذکر میکنن در اواخر مبحث استصحاب. مقوم چهارم از مقومات استصحاب عبارت است از تعدد زمان متیقن و زمان مشکوک و یشعر و مشیر و مشعر به این شرط چهارم هست نفس شرط ثالث متقدم، یعنی لازم ملزوم هست. چرا؟ برای اینکه شنجنس با فرض وحدت زمان یقین و شک که امر ثالث بود دیگه یستحیل و فرض اتحاد زمان متیقن و مشکوک که این امر چهارمه. مکان متیقن هم فرض نیست که خود همون مشکوکه، از کجا میگید خودشه؟ کما سیعتی اشتراط این معنا این وحدت قضیه متیقن و مشکوکه در استصحاب ایزن امر پنجم بالا همین. خب با این فرض نمیشد که زمان متیقن و مشکوک هم متحد باشن. چرا؟ بذالک بیانش اینه، لأن معنای این اتحاد زمان متیقن و مشکوک معناش عبارت است از اجتماع الیقین و شک به شیء واحد فی آن واحد و هو محال. همین الان یقین دارم به عدالت زیدن دیروز، همین الان هم شک داشته باشم در عدالت زیدن دیروز که تناقضه، بل حقیقت این است که وحدت زمان دو صفت یقین و شک به شیء واحد که عدالت زید هست مستلزم تعدد زمان متعلقشون هست که متعلق الیقین عدالت دیروزه، متعلق الشک عدالت امروز. و بالعکس عکسش هم همین جوره، یعنی ان وحدت زمان متعلق اون متیقن و مشکوک، اون یقین و شک که همون متعلق ها متیقن و مشکوک باشه، مستلزم تعدد زمان خود این دوتا صفته. اگر متیقن عدالت و زیدن دیروزه، مشکوکم عدالت و زیدن دیروز، پس باید یقین از دیروز تا حالا باشه، شکم از حالا به بعد باشه، دیگه از حالا که شک آمد یقین نیست. و بنابر این بیان امر چهارم فلا یفرز الاستصحاب الا در مورد اتحاد زمان یقین و شک با تعدد زمان متعلقشون، اینجا جا استصحابه. و اما فی فرض العکس بهم تعدد زمان اون یقین و شک با اتحاد زمان متعلق ها، بهم یکون این مکلف در زمان لاحق شاکن در نفس همونی که تیقن او سابقن به وصف وجود سابقش که دیروزه، مثلا عدالت دیروز، فان هازا چنین موردی هو مورد و ما یسمی مورد قانونی است که نامیده میشه به قاعده الیقین، و العمل بالیقین لا یکون ابقاء لما کان، عمل به این قانون الیقین یا به یقین مادامی که متیقن هست این ابقاء ما کان نیست، بعدم که شک آمد دیگه یقینی در کار نیست. مثال میزنم، مثلا اذا تیقن به حیات شخص در روز جمعه ثم شک در روز شنبه به نفس حیات این آدم در روز جمعه، یعنی شک در ادامه نداره، شک در خود همون حیات دیروزی داره، به هم سر شک و الی یوم الجمعه، یعنی از حالا به بعد تبدل یقین سابقش که دیروز بود الی شک، الان شک در اون ما سبق داره. و ان العمل بر اون یقین سابق لا یکون ابقاء لما کان، چرا؟ لانه این از لم یهرز ما کان تیقن به انه کان، چون احراز نشده است که اینی که یقین داشت انه کان هست، ما کان متیقنن هست، کجا ما کان؟ و من اجل هذا که این معنا محرز نیست، عبرو از مورد قاعده الیقین به شک ساری، یعنی شک سرایت میکند یقین سابق رو از بین میبرد. و هذا هو الفرق الاساسی بین این قاعده استصحاب و قاعده الیقین، و سیعتی این که اخبار استصحاب لا تشمل این قاعده الیقین را، این یک. بلا دلیل بر این قاعده غیر از این اخبار دو، پس میشه لا حجت. رکن پنجم از ارکان وحدت متعلق الیقین و شک، قضیه مشکوکه و متیقنه در استصحاب واحد باشه، یعنی ان الشک یتعلق به نفس ما تعلق به الیقین ما قطع نظر از اعتبار زمان، فقط زمانشون دوتاست. یقین تعلق گرفته به عدالت زیدن دیروز، شک هم تعلق گرفته به همون عدالت زیدن امروز. و هازاه بل مقدم که وحدت متیقن و مشکوک باشه، این مقدمه معنای استصحاب است، التی حقیقتو ابقاء ما کان، در آینده اینو باقی بداریم. با این قید پنجم و امر پنجم تفترق و قاعده استصحاب از قاعده المقتضی و المانع، التی موردها مالو حصل الیقین به وجود مقتضی این امرون، و شک در وجود رافع یعنی مانع در تأثیر مقتضی این هم امرون. فیکون المشکوک در این قاعده غیر از متیقن، فان من یذهب الی صحت این قاعده مقتضی و مانع یقول، حرفش اینه، انه یجب بناگذاری علی تحقق مقتضا و وجود اون مقتضا و اثر به مجرد تیقن به وجود مقتضی، و یکفی این بناگذاری این تیقن به وجود مقتضی بلا حاجت الی احراز عدم المانع من تحصیره، یعنی منظورشون است که مجرد احراز مقتضی کافن در ترتیب آثار مقتضا. و سیعت الکلام انشاءالله تعالی در این قاعده که به نظر مشهور وجود مقتضی کافی نیست، عدم المانع بایستیم احراز بشه. رکن ششم و امر ششم عبارت است از سبقت گرفتن زمان متیقن بر زمان مشکوک. منظور این است که یجب ان یتعلق شک فی بقاء چیزی که اون چیز متیقن الوجود بوده سابقا، قبلا یقین بعد شک، و هازا هم از ظاهر از معنی استصحاب، استصحاب متعارف همینه. فلو ان عکس الامر، اگر مسئله برعکس شد، به امکان زمان متیقن متأخر از زمان مشکوک، بن یشک که این آدم در مبدأ حدوث چیزی که اون متیقن الوجود است الان، فان هذا چنین امری یرجع الی استصحاب قهقری الذی لا دلیل علی یا اصالت و عدم نقل. مثال این استصحاب قهقرایی ما لو علم، یقین داریم ما به این که صیغه افعل حقیقت در وجوب است، فی لغتنا الفعلیه الحاصله در عرف ما، و شک فی مبدأ حدوث وضع این صیغه برای این معنا که کی بوده، هل کان این مبدأ حدوث فی اصل لغت، فی اصل وضع لغت عرب از روز اول برای وجود بوده، یا اینکه از روز اول معنای دیگری داشته ولی این صیغه افعل نقلت از معنای اصلیش، معنای غیر وجوب، الی این معنای وجوب فی الاصول الاسلامیه در در عرف مسلمان ها. فانه یقال، در چنین موردی میگن ان الاصل عدم و نقل، اصالت العدم جاری میشه. چرا این اصل رو میارن؟ لغرض اثبات این که اون صیغه افعل موضوعتون برای این معنای وجود در اصل لغت و من اول الامر، و معنای این اثبات این استصحاب قهقرایی در حقیقت جر الیقین، کشندن یقین لایق است به زمان متقدم. خب مرحوم مظفر میفرماید که مثل چنین استصحابی یحتاج الی دلیل خاص، دلیل میخواد. ادله استصحاب، اخبار استصحاب اینجا رو نمیگیرن، ولا تکفی در این استصحاب اخبار الاستصحاب و نه ادله دیگرش که اون بنای عقلا و حکم عقل و اینا باشه. چرا؟ چون که این استصحاب لیس من باب عدم نقض الیقین به شک، این از این باب نیست، بل یرجع امر این استصحاب الی نقض شک متقدم به یقین متأخر، و چنین چیزی از ادله الاستصحاب اخبار الاستصحاب استفاده نمیشه. اخبار میگن لا تنقض یقین را به شک، ما که اینجا نمیخوایم یقین را به شک نقض کنیم، میخوایم اون شک لایق را با این یقین بعدی از بین ببریم، به چنین چیزی دلیل میخواد، دلیلی ما برش نداریم. اصابه فعلیت و شک و الیقین تا جلسه بعدی انشاءالله.